الحاج
الله اكبر
عليك
بالله ما شاء الله
وحدوه
لا اله الا الله
انه بكل شيء صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم
أذان الظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد عباس امام جمعه
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی، نه با خود زاد راهی بردم از دنیا نه همراهی، اگر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است، نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی.
یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرغت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی، گفته ای که دل مؤمن با یادت آرام می گیرد، مرا از این آرامش بهره ده. ای آفریدگار جهان و جهانیان، اینک گوش می سپاریم به شرح دعای 16 روز از ماه مبارک رمضان با صدای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی.
الهی هر چه هستم، هر که هستم، سر خان عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعاتتون قبول. اللهم وفقنی فیه لمرافقت الابرار و جنبنی فیه مرافقت الاشرار و آونی فیه برحمتک الى دار القرار به الهیتک یا اله العالمین. توی روز بزرگ و عزیز از خدا چند تا مطلب مهم رو مسئلت میکنیم به تأسی از کلمات ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین که در نوع خودش هم خیلی مهمه و برای خیر دنیا و آخرت خیلی تأثیر داره. اولیش اینه: خداوند توفیق بده با افراد نیک سازش بکنم و بتونم با اونا هم نشینی بکنم، چرا که هم نشینی خوب در کمال انسان بسیار تأثیر مطلوب داره. در بیان روایات دوست خوب به مغازه عطر فروش تشبیه شده که بوی خوب اون به بدن انسان میشینه ولو این که از عطر اونجا خرید نکنه. منتها از اونجا که طبع انسان باید خوب باشه تا با خوبان رفاقت داشته باشه خیلی مهمه. معنی ضمنی این دعا اینه که خدایا کمکم کن درست بشم، به گونه ای که مثل خوبا بشم، و الا اگر اینجوری نشه این رفاقت شدنی نیست، یا اونها به من اجازه نمیدن که باهاشون دوستی کنم، چرا که هم نشینی با انسانهای ضعیف باعث میشه تا اونها هم ضعیف بشن و طبع اونها نمیتونه این وضع رو تحمل بکنه و هم خود من نمیتونم با اونها رفاقت کنم حتی اگه اونها هم منو بپذیرن، چرا که آدمهای خوب اصولی دارن و مسائلی رو رعایت میکنن که دیگران توان تحمل اونو ندارن و الا بدون دلیل که جز خوبا نشدن. لذا من اونها رو تحمل نمیتونم بکنم و میرم سراغ افرادی که مثل خودم هستن. حالا انسانهای خوب چه ویژگی هایی دارن و از کجا بشناسیمشون، این یه بحث دیگه ای هستش که باید روش کار کرد. اما اجالتا وقتی قرآن رو نگاه میکنیم صفتهای متعددی برای اونها بیان میکنه که ما هم بهشون توجه بکنیم بد نیست. ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، ایمان به فرشته ها دارن، ایمان به قرآن دارن، ایمان به پیامبران دارن، انجام کارهاشون برای خداست، به نیازمندا احسان میکنن، یتیمها رو بهشون مهربونی میکنن، به فقیرها کمک میکنن، نمازشون رو به موقع و خوب میخونن، به قولشون وفادار هستن، در برابر سختی ها اینها صبر میکنن و مسائلی از این دست گفتن که ما میتونیم افرادی که باهاشون هشت رو نشر داریم بسنجیم، ببینیم آیا با دستورات الهی با پیامبران شوخی میکنن یا مؤدبانه با اونها برخورد میکنن. اما فراز دیگه‌ای که در اینجا فرمود و جنبنی فیه مرافقت الاشرار، یعنی از اون ور میگه من بتونم با خوبها نشست و برخاست کنم، مدارا کنم، و از اون طرفم کمکم کن تا از افراد بد فاصله بگیرم، که خب البته این طبیعی بود، اگر طبع ما اصلاح شد و به سمت خوبها جذب شد دور شدن از بدها بدیهی خواهد بود، ولیکن هر دوی اینها رو از خداوند مسئلت میکنیم که بهمون مرحمت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار به الهیتک یا اله العالمین.
توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن. توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن. ای صاحب هر دو جهان بر حق ذاتت، با جنت وصلت غم ما را دوا کن، با جنت وصلت غم ما را دوا کن.
16 رمضان مبارک است. سلام، دکتر ادبی هستم، کوتاه در خدمت شما عزیزان با دل شما هم نوام. عارفان ما می گفتند کسی که به بهشت حقیقت روزه وارد نشود، معنای حفاظت و مسئولیت از گناه رو درک نمی کند. واقعا بهشت حقیقت روزه چیست؟ کجاست؟ چگونه می تونیم به اون وارد بشیم؟ فقط روزداری ظاهری و نخوردن و نیاشامیدن که نیست، حتما تصفیه باطن هم بوده، حتما به صاحب دلان گوش دادن هم بوده، حتما دل خودمون رو با حدیث معنوی نورانی هم کرده ایم. آیا این همه کافی است برای اینکه بتوانیم به اون صیانت دست پیدا بکنیم؟ نکته مهم همینجاست. نکته مهم و اساسی اینجاست که سایه عرش بر قامت انسانهایی خواهد افتاد که به صیانت معنوی دست یازیده باشند. ما نزدیک داریم میشیم به لیالی قدر، 16 رمضان المبارک افتادن در نیمه دوم رمضان المبارک است. آنچنان که خیشتن رو در این روزها انشاءالله از آلودگی های نفسانی دور کردیم و توانستیم راه های مسیر گونه خیر و خوشی رو برای خودمون پیدا کنیم. چرا میگم مسیر گونه؟ چون ما یه جاهایی یه مسیرهایی رو میریم ولی نمیتونیم ازش سر در بیاریم، اصلا گم میشیم. ای کاش که بتونیم گم نشیم در این مسیر، ای کاش که بتونیم بایستیم و راه رو پیدا کنیم و پیش بریم. 15 روز از رمضان مبارک گذشته، مایه خوشنودی و سبب سعادت است اگر در این مسیر قرار گرفته باشیم. چقدر خوبه صدای گسستن زنجیرهای فناپذیر هوس رو بشنویم که این هوسها یکی پس از دیگری از دست و پای ما زنجیرهایش می گسلد. چقدر خوبه اگر قلب ما جوشان در حب خداوند باشه، و چقدر خوبه که شادمانی ما اتفاقا دیررس نباشه، همین حالا و زودرس باشه. فکر میکنیم که در روزگار پرمهابت کرونایی شادمانی به این سادگی در دسترس نخواهد بود، اما نه، آن که قلب خود رو به خدا سپرده چرا شادمان نباشه؟ آن که درون خود رو به خدا سپرده چرا شادیانه نتواند جذبه های ناپایدار رو برای خودش پایدار کنه؟ بار الها، این همان چیزیست که آرزوی من بود، گذر از فنا پذیری ها به دست لطف تو و فنا ناپذیر شدن. ببینید واقعیت داستان همینه که این فنا ناپذیری عبارت است از این که ما محنت ها رو، آشفتگی ها رو التیام بدیم تا از گذر روزمره زندگی رها بشیم. وقتی رها شدیم زمان ما دیگه فناپذیر نیست، زمان ما به نوعی فنا ناپذیری آویخته شده که اون آویختن انعکاسی از عنایت سرشار خداوندی است.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
از شما خواستیم که روایتگر سرزمین من باشید. از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در محله، شهر، روستا و دیارتون برای ما بفرمایید و اینکه در مورد شوراهای محله و شهر روستاتون صحبت کنید. و در ادامه باید بگم که آیا عضو شورای محلتون شدید یا قصد دارید بشید یا نه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588 دو صفر با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558. خانم پیمانی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری عزیز و دیگر عوامل سرزمین من، نماز روزه هاتون قبول باشه. یه سوال دارم، این که میگید شنونده ها روایتگر موضوعات برنامه باشن، تا به حال تلفنی که روایتگر این موضوعات باشه پخش نشده؟ حداقل زمانهایی که من شنونده بودم چیزی نشنیدم. خب زمانهایی که شما شنونده بودید چیزی نشنیدید، اما هر روز ما چند تا تلفن داریم که روایتگر سرزمین من هستن. حالا امروز شما شروع کننده باشید، چه اشکالی داره؟ ما پیامکایی که انتقاد هم میکنن ازمون رو میخونیم، اینطوری نیستیم. در تقویم رسمی کشور ما روز 9 اردیبهشت روز شوراها نامگذاری شده. شورا یک اصل عقلیه که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر اون صحه گذاشتن. در بخش گفتگوی روز گفتگو میکنم با آقای دکتر یوسف ملیجی، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر ملیجی سلام بر شما. آقای دکتر ملیجی عرض
سلام و ارادت دارم خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری، موسیقی گرانمایه رادیو فرهنگ.
متشکرم.
و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، هستم در خدمت شما.
درود بر شما. در مورد روز شوراها و آغاز به کار اونها در سال 1378 صحبت میکنیم و از شما میخواییم که راجع به تاریخچه شوراها در ایران و جهان صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. بله راجع به موضوع شورا و تاریخچه شورا باید عرض کنم که از مهمترین نهادهای مردمی که در واقع تو جامعه مدنی شکل میگیرن شورا هستن. میشود آنها رو یه نهاد بینابینی خونده، یعنی از یک طرف شورا یک پایشون در حکومت هست و از طرف دیگه پایشون در جامعه مدنی. شورا در واقع محل جمع‌بندی هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خودشون به این نهاد جا می‌بخشن. ارگانی انتخابی هست برای انجام وظیفه مشخص در قالب و ظرفیت مشورتی، قانونگذاری اداری و به عنوان رکنی از در واقع ارکان اداره شهر، منطقه و حتی کل کشور در قالب مثلا کشور ما مجلس شورا.
بله.
در تاریخ ایران و جهان از زمان ایران باستان نهاد شورا وجود داشته. در تاریخ ویلدوران، تمدن ویلدوران در بین‌النهرین اشاره شده به سومریان که اونجا شهرها و دولت شهرها و اینا رو داریم. بعد یونان و روم باستان هم به نهاد شورا اهمیت میدن.
بله.
در واقع نقش اصلی شورا باید با پیدایش دولت ملی و شکل‌گیری مجلس نمایندگان بر پایه اصل تفکیک قوا در واقع شکل میگیره. البته شورا در کشورهای دیگه اگر ما بخوایم به صورت تطبیقی بگیم در امور محلی در کشورهای مختلف، کشورهای فدرال و هر شبت پادشاهی و کشورهای سوسیالیستی و اینا، در واقع اینا کارکرداشون با هم دیگه فرق دارن. اما شورا در ایران در واقع همگان میدونن که در قرآن مجید در دو آیه به امر شورا به روشنی اشاره شده و شاور اون فعل امر در سوره آل عمران و سوره دیگه و امرهم شورا بینهم درباره ویژگی‌های مؤمنان هست که مشورت رو در کارهاشون به کار گیرن و در واقع به لزوم مشارکت عموم در امور جاری تاکید در واقع داره قرآن کریم ما. شنوندگان فریخته ما به خوبی آگاه هستن که شوراها در عمر 100 ساله چون یک فراز و نشیب‌های فراوانی رو در واقع پشت سر گذاشتن. راجع به لایه انجمن‌های ایالتی ولایتی من خیلی مختصر و موجز بگم.
بفرمایید.
بله، در اولین دوره مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود، اما این قانون در مهر 41 یعنی زمان نخست وزیری علم تغییر کرد. بر اساس تغییر جدید شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شنوندگان حذف میشه که مورد اعتراض علما قرار میگیره. جالب اینجاست که این در واقع همین لایه انجمن ایالتی ولایتی بعد از 4 سال تبدیل به قانون شوراها و انجمن بلدیه میشه. یعنی این در واقع ما قبل از انقلاب در دوره پهلوی اول و پس از اون شورایی داشتیم به نام شورای شهر یا انجمن بلدیه که در واقع کار میکردن، تا اینکه زمان انقلاب اسلامی فرا میرسه در سال 58 وقتی قانون شوراها به تصویب میرسه در تعدادی از شهرها به عنوان شورای آزمایشی شروع به کار میکنه، ولی خب متاسفانه ادامه پیدا نمیکنه. بحران‌های سیاسی، مجموعه رخدادهای دهه 60 و از همه مهمتر جنگ تحمیلی توجیهاتی برای توقف اجرای قانون شورا بوده که یکی از البته من ناگفته پیداست که یکی از چالش‌های بزرگی که همگان به خوبی می‌دونن ضعف روحیه جمعی و کار گروهی در فرهنگ کار کشور ما هست که این در واقع می‌تونه یکی از چالش‌ها و آسیب‌شناسی‌های شورا باشه.
بله.
اما در آغاز شورا هم که شما فرمودید در تاریخ 9 درست مثل امروز 9 اردیبهشت 78 بله. بوده و من بخوام اگه مهمترین بحثم رو بخوام بگم نتیجه گیری کنم این است که امروز نهاد شورا نقشش بسیار تو کشورهای دنیا معلوم شده، در ایران هم به همین شکل نقش نهاد محلی شورا در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری در واقع همگان میدونن. از جمله این شورا شورای شهره که یکی از مهمترین انواع نهادهای محلی هستش که به همراه ارگان اجرایی خودش یعنی شهرداری ها عهده‌دار مدیریت امور شهری هستن. از اونجایی که در آینده نزدیک انتخابات دوره ششم شورای شهر روستا رو در خرداد 1400 داریم، ذکر این نکته رو من ضروری میبینم که شوراها به عنوان یکی از تشکل‌های مردم نهاد نقش مهمی میتونن خانم حقیقت ناصری در برنگسازی شغلی و ایجاد اشتغال و تشویق کارآفرینی داشته باشن.
درسته.
در قانون تشکیل شوراها یکی از وظایف اونها در واقع تأسیس انجمنها و شرکت‌های تعاونی برای ترویج تولی و فعالیت‌های اقتصادی اومده و شوراهای شهر و بخش در واقع میتونن نقش تعیین کننده و موثری در اجرای کسب و کار نوپا و تولید ملی و تشویق کارآفرینی انشالله داشته باشن.
سپاسگزارم.
در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر یوسف ملیجی محقق و پژوهشگر تاریخ که در بخش گفتگوی روز حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. زنده
روز بخیر. خداحافظ.
مردم در انتخابات موظفند